أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به آثار گناهان بود و گفته شد اینها دارای آثار وضعی و قراردادی هر دو هستند و آثار وضعی که هم در ارتباط با شخص گناهکار مطرح است، چه در بعد دنیویش و چه اخرویش، چه از نظر نفسانیش، قلبیش، عقلیش، که اینها بحث شد، و همچنین آثار وضعیه برای عموم هم هست که در گذشته گفته شد و بالاخره گفته شد اونطور که ما از آیات و روایات به دست می آوریم، اگر گناهی جنبه عمومی پیدا کند و در سطح جامعه به اصطلاح عموم مرتکب بشوند، این آثار وضعیه دارد که در گذشته گفته شد که آخرین اثر نعوذ بالله مسئله هلاکت است. خب چون مباحث دیگری در پیش داریم به همین مقدار این رو اکتفا میکنم، فقط به یه نکته اشاره میکنم و البته روایاتش رو اشارتاً عرض میکنم. در خلال بحث این معنا گفته شد که گناه نه تنها روی گناهکار و بلکه در اون شعاع زندگی او نسبت به انسانها اثر می‌گذارد که بحث آثار وضعیه عمومی بود که نسبت به انسانهای دیگر اگر جنبه عمومی پیدا بکند این اثر دارد. در گذشته عرض کردم حتی ما از روایات به دست میاریم که روی جمادات اثر میگذارد که روایتش رو خوندم در گذشته. فقط یه تذکری میخوام عرض کنم که ما در باب محل گناه ما روایات داریم که من نرسیدم اینها رو مطرح بکنم، فقط اشارتاً عرض میکنم و رد میشه که اگر انسان در زمینی گناه بکند اون زمین انسان را لعن میکند. حتی داریم به این که شکایت میکند. بله، در باب مسئله این که خود زمین وسیله ای از برای گناه بشود ما داریم، عرض کردم نرسیدم اینا رو من مطرح بکنم که خود زمین وسیله بشود برای گناه. ما داریم، در روایات هم هست، قلزم اثرگذاری است. ببینید چه مقدار گناه اثر دارد. عرض کردم اگر من نتوانم او رو ادراک بکنم معناش این نیست به این که پس بنابراین اثری در کار نیست. نه، هست. خب این نسبت به آثار وضعیه. البته گناهان یه سنخ اینها آثار قراردادی هم دارن که در بحث ما نمی گنجد و محلش هم نیست. و در دنیا آثار قراردادی عبارت است از اون چرا که شارع مقدس در فقه ما به عنوان حدود بیان فرموده است نسبت به بسیاری از گناهان و یا تعذیرات که واگذار کرده است به حاکم شرع و این رو ما بهش میگیم اثر قراردادی. این دیگه اثر وضعی چیه نیست. مثلا نعوذ بالله اگر کسی شرب خمر بکند، این فرض کنه چه مقدار باید بهش تازیانه بزده بشه. این اثر قراردادی است برای این گناه، این نمیگن اثر وضعی. حدود و تعذیرات که در فقه ما مطرح است، اینها اثر گناه است ولی اثر قراردادی گناه است، نه اثر وضعی گناه، که این محل بحث ما نیست، این تو فقه باید اونجا مطرح بشه. خب تا اینجا مطالب بسیاری رو بخونیم، حالا من اینا رو مجبورم به این که عمل را همینطور اشارتا عرض کنم دیگه. بعد عجیب است عمر، واقعا عجیب است. شب شب 29 ماه مبارک رمضان عجیب گذشت، سریع گذشت، خیلی. و فکرم نمی کردیم مثلا فرض کنیم خیلی از مباحث رو میتونیم وارد بشیم بحث کنیم. عجیب است عمر. بله، حالا اون چیزهایی را که میخواستم عرض بکنم، اول که در گذشته تحت عنوان این که ترک گناه آسان تر است از توبه، این رو در اونجا عرض کردم، اینجا خواهم تذکری عرض بکنم. با این هست که در باب گناهان، یعنی چیزهایی را که شارع مقدس نهی فرموده از آنها که محرمات بکنیم، در باب مسائل که مطرح میشه در اصول و فقه ما، این است که قدرت از برای تکالیف ادعی میگن شرط تکلیف است. البته مورد اختلاف است، بعضی هم میگن قدرت شخصی است، بعضی هم میگن قدرت نوعیه. نمیخوام من اینا رو اینجا مطرح کنم، جاشم اینجا نیست، ولی به قول ما این رو همه پذیرفتن که قدرت شرط تکلیف است، توان. هیچ وقت خداوند به ما تکلیفی رو متوجه نمی کند در صورتی که در توان ما چیه نباشد. او که خالق ماست خوب اندازه گیری کرده است توان ما را، یعنی سازمان وجودی ما را که او خلق فرموده است دقیقا آگاه. لذا بر طبق اون چرا که خلق کرده است دستور داده است، در این هیچ شبهه‌ای نیست. و تکالیف چه واجباتش چه محرماتش، اینها مثل دستور العمل‌هایی هستند یه مشتش از نظر بهره گیری از این مجموعه. فرض کنید یک کارخانه یک چیزی رو میسازه، توجه کردید، بر طبق اون چرا که ساخته میداند کششش وضعش چیه، یه دستور عمل هم کنارش چیه میذاره. فرض کنید ماشین سرعتش انقدر باشه، فرض کنید چیزی که میخواد بارش بکنی از نظر سنگینی این مقدار کشه، اما اینا رو تمام ساخته میدونه دیگه چه مقدار کشش میشه. نحوه بهره برداری است. خدا ما را خلق کرده است و نحوه بهره برداری از اون چرا که در اختیار ما گذاشته است، قوای ظاهریه و ابزاری را که از نظر بیرونی در اختیار ما هست که بخوایم بهره گیری بکنیم، همه رو سنجیده. لذا تمام این تکالیف بر طبق سازمان وجودی ما تنظیم شده است. اینو بدانید. تمام. لذا اینو میخواستم عرض کنم، نمیتوانم نیست. توجه کردید چه عرض کردم؟ مثل اینکه یه ماشینی رو یه مقداری میخوام بارش بکنیم، سازندش گفته آقا ایل این مقدار کشش داره، این بگه من نمیتونم. نمیتونم نیست، میخوای از زیر بار در، نمیتونم نیست، نم در گذاشت در. لذا قدرت محبره اش به قول ما این شرط تکلیف است و این تکالیف که آمده است برای هر کس که تکلیفی متوجهش می شود این هست. و معذوریت ها بحث دیگری جا خودش هست، معذوریت ها جا خودش، عذر شرعیت بود. خب بنابراین توان انجام ترک گناه را ما داریم، خدا عنایت کرد، نظر نیرو، حتی ابزار او را هم ما میبینیم در بعضی از روایات مطرح میکنند. ببینید چقدر دقیق وارد میشن، میخوان برای اینکه من و امثال من دیگه هیچ رقم نتونیم بگیم نشد، نتونستم. و همین اعضاء ظاهریه که نعوذ بالله وسیله برای گناه میشند، نسبت به همین ها ما گاهی میبینیم مطرح میفرمد به اینکه اینطور نیست. چشم خدمت ها ارشد باش نعوذ بالله گناه انجام میشه، زبان گناه انجام میشه. اصلی هست، ما حتی ارشد کنم تو روایات میبینیم که دارد که نه اینطور نیست که اینها رها باشند، رها نیستند، بلکه همه در اختیار تو هستند و حتی برای اینها هم گاهی یه سنف ابزار گذاشتیم که تو بتوانی جلوگیری کنی از گناه. روایت در وسائل ابواب جهاد نفس است، در اونجاست از امام صادق صلوات الله علیه، از آبا گرامشون از علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دارد پیغمبر اکرم فرمود یقول الله تبارک و تعالی. خوب دقت کنید، خداوند می فرماید لابن آدم، یعنی به انسان فرزند آدم، این نازعک بسرک الى بعض ما حرمت علیک فقد اعنتک علی، اگر دیدی نیروی ظاهری بینایی تو دارد با تو منازعه می کند نسبت به یه چیزی را که من حرام کردم نگاهش بکنی، نامحرم، من تو را کمک کردم به دو پیله چشم، دو طبقه هستن، فقط اینو بذار رو هم نگاه نکن، ولا تنظر. بله اگر چشمت همجور باز میمون گفتی سرم بخوام برگردم کار مشکل است. مثلا نیا کنید چجور در یه سطح پایین مطرح میفرمایید، و این نازعه که لسانو که الى بعض ما حرم تو علک، اگر زبان تو باز با تو نزاع کرد نسبت به بعضی اعمالی را که من حرام کردم بر تو، باز فقط اعنتو که علی، باز من تو را کمک کردم نسبت به او، باز به دو تا طبقه یعنی دو وسیلهی که چیکار میکنه جلوش رو میگه، دو تا لبت فعت بق فلا تتکلم، لباتو بذار رو هم. تعبیرات اینجوری داریم حتی نسبت به خدمت رو عرض شود که مسئله جنسی داریم در روایت مطرح میکنه. بخواستم این معنا رو عرض بکنم که از نظر عملی هم توانش هست و هم ابزارش در اختیار است برای اینکه انسان ترک کند گناه را و انجام ندهد. اینا هست، لذا عذری نمیتونیم ما بیاریم از ذره عمل. در بود علمیش مسائلی مطرح هست که انسان میتواند در بود علمی و فکریش هم به این نتیجه برسد که از راه‌های مختلف تو روایات تذکر میدن. یه مسئله ای را که فطریست برای هر میشه گفت موجودی که زی شعور است در این عالم. شما میدونید به این که چه انسان چه حیوانات از این جهت ما مشترکیم که مسئله جلب منفعت و دفع ضرر این از فطریات است، کسبی نیست، آموختنی نیست، اعطایی است. خدا عنایت کرد داد هر حیوانی در حد خودش توجه کردید جلب منفعت میکنه و چیکار میکنه؟ دفع ضرر میکنه، دفاع میکنه. نام دارید دیگه، من گفتنش چون خیلی ساده است. خب چه شد که انسانی که غیر بعد حیوانیش بعد انسانی دارد، در بعد حیوانیش مقید است به این که چیزی را نیاشامد نخورد که مضر است برای او، بحث ترک است و ترک میکند او را. چرا؟ چون مضر است برای جسمش، دفع ضرر میخواد بکنه نه جلب ضرر. آیا روح به مقدار جسم نباید پیش یک انسان ارزش داشته باشد؟ روح به مقدار جسم، با اینکه من میدونم این جسم چند سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، هر چقدر 100 سال از بین میره تموم شد، اما یک مؤمن که اعتقاد به مبدأ و معاد دارد میگه چی؟ روح ضربه به جسم بخورد این جسم از بین رفتنی است. توجه کردی؟ البته نمیگیم بزن ضربه، نه حرام است، مراقبت بکن. چه شد مراقبت جسمانی یک انسان میکند که ضرر متوجه جسم چیه نشود؟ اون چرا که مضر برای جسم است ترک میکند، اما اون چرا که مضر برای روح است که عبارت از گناهان است و خالق این روح این رو مطرح کرده در اون رابطه حاضر نیست. که اینجا باز نمیتوانم که میره کنار، میتوان وقتی جسم هستش چقدر خوب قشن مراعات میکنی هر کارت بکنم، اونجایی را که در اختیار توست. خوب دقت کنید جنبه انتخابی دارد. حاضری؟ زهر رو بیا یک کسی بخورد نمیخوره، زور بحث دیگری است، یعنی مکره بشه سلب اختیار بشه ما اینو بحث نداریم. بله روایت از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشون قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عجب تو لمن روایت از پیغمبر اکرم است که نقل فرمایند که حضرت فرمود من در شگفتم نسبت به کسی که اهتمام نسبت به خوراکش دارد، یعنی ترهیز میکند از یک خوراکی مخافت الداء ترک میکنه، ترهیز میکنه، نمیخوره. چرا؟ بیم این دارد که بیمار شود. حالا چطور این ترک نمیکند چی؟ لا یحتمی من الذنوب مخافت النار، و اونیست که گناهان را ترک نمی کند از بیم آتش. چرا؟ خدا حجت رو تموم کرده بر ما، به بیانهای مختلفه به ما رسونده. نمیتونم نیست، میتونم مراقبت جسمانی میکنم، چطور شد مراقبت روحانی نمیکنم؟ روایات نظیر این روایت که عرض کردم متعدد داریم، یه نمونش بود. یه نکته در باب گناه هست که این رو من عرض میکنم، و او این است که بسا یک مؤمن از یک نکته بسیار ظریف غفلت داشته باشد در باب گناه. که وقتی چه بسا من این رو در حالا به ذهنم نیست، در یکی از این مباحثم مطرح کردم، اینجا مشارتن عرض کنم. فکر میکنم در بحث مراقبه و محاسبه اونها بود، به ذهنم نیست، یه جایی مطرح کردم. حالا اینجا اشارت عرض کنم، و او این است که ما اعمالی که انجام می دهیم غیر این که در مرآ و منظر حق است، غیر این که فرشتگانی را که اینها مأمور انسان هستند اونها هم آگاهی پیدا می کنند، که البته در بحث از بین رفتن اثر وضعی شاید جلسه بعد این رو من عرض بکنم، بحثی نسبتا مفصل تری داشته باشم. غیر اینها آیا می دانید به این که اعمال ما کسانی را که ادعای ایمان می کنند این اعمال عرضه می شود به امام زمان در هر عصر؟ اینو می دونید؟ حتی در روایات داریم به پیغمبر اکرم عرضه می شود. کارایی که ما انجام بدیم، روایات بسیار داریم. البته در ذیل اون آیه شریفه که دارد و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، در اونجا در ذیل این آیه شریفه در تفاصیل هم هست، روایت بسیار داریم. حالا من روایت رو از وسائل میخونم، در ابواب جهاد نفس بابی دارد خدمت تو عرض شود که روایت رو در اونجا جمع کرده صاحب وسائل. روایت از امام صادق صلوات الله علیه از حضرت می فرمایند که عرضه می شود اعمال بر پیغمبر اکرم، اعمال بندگان دارد کل صباحن هر روز صبح، ابرارها و فجارها بله، چه زشتهاش باشد چه نیکاش، چه نیکوکارانی که نیکو عمل میکنند چه زشتکارانی که زشت عمل میکنند. بعد دارد فحذروها بید پای، واقعا اگر این معنا تو ذهن انسان باشد که هر صبح اعمال انسان عرضه می شود به پیغمبر اکرم، فلانی این کارها رو کرده است، آدم شرمش میاد، همین از نظر درونی موجب میشه که انسان نعوذ بالله متحدرانه به سراغ گناه نره. بله، در یه روایت هست که عبدالله ابن ابان زیاد هست که در روایت دارد و کان مکینا عند الرضا علیه السلام، این یه جایگاه به اصطلاح ما احترامی نزد امام هشتم صلوات الله علیه داشت. میگوید قال قلت للرضا علیه السلام ادعو الله لی و لأهل بیت، میگه به حضرت عرض کردم آه شما من و خانوادم رو دعا بفرمایید. خب متداول هم هست میگه، آدم پیش بزرگان و افراد این چنین که میره خب این تقاضا التماس دعا میکنه، هم واسه خودش هم برای خانوادش. قال علیه السلام اول از تو افعلو، مگه اینجور نیست که من این انجام میدم؟ چرا دام؟ این اعمالکم، حضرت میفرماید که اعمال شما عرضه میشود علیه فی کل یوم و لیله، اینجا لیله هم دارد، امام زمان عصرش، امام هشتم صلوات الله، میگوید اعمال شما عرضه میشه به من در هر روز و شب. قال فاستعظمت ذلک، میگه من وقتی این حضرت فرمود تو دلم بزرگ به نظرم اومد، چجوری میشه عملا ماما مثلا تو پستو تو خونمو یه کاری میکنی بعد این رو میبرن خدمت امام زمان عرضه میکنن؟ خودش داره میگه فاستعظمت ذلک، میگه تا این به ذهنم اومد بلا فاصله، حضرت برای اینکه همونجا عملا برساند به اینکه آقا هرچی به ذهنتم بگذره من میفهمم، قال فقال لی، حضرت من فرمود اما تقرأ کتاب الله، تو قرآن نخوندی؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که آیه این است که بگو کار بکنید، به زودی خدا و پیغمبر و مؤمنون میبینن که در ذیل آیه مؤمنون رو اینجا حضرت هو و الله علی ابن ابی طالب مراد امام زمان است، به این در هر هستی و اون است که ائمه هستن، مؤمنون اینجا ائمه هستن، روایت بسیار هم داره، نمیخوام من تفسیر بگم، چی بزنه تو من آیه قرآن است، همین که تو ذهنش آمد بلافاصله اون چیزی هم اظهار نکرده. بله، در روایات داریم به این که مراد از مؤمنون ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هستن. بعد در روایاتی هست به این که سوال میکنن که آیا این مسئله اختصاص به روز پنجشنبه داره یا نه، که من نمیخوام این روایات رو وارد بشم. اونجا دارد به این که بله، هر صبح و شب است که اختصاص به اصطلاح چیز نیست، اون یه بحث دیگری است در باب به اصطلاح ایام که ما داریم. عمده این است که ما در روایات میبینیم به این که این معنا رو روش تأکید میکنن که حالا که بناس اعمال شما عرضه بشود به پیغمبر اکرم، به امام زمان صلوات الله علیه، ما در روایات اگر ما ببینیم در نامه عمل شما سیئات را ناراحت میشیم و اگر حسنات ببینیم خوشحال میشیم. بنابراین ما رو ناراحت نکنید با گناهانتون. بله، سماعت به قول ما طلبا روایت موثقه است، سند شدیدم، خیلی هم سند خوبی است. انا ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله علیه قال سمعت و یقول، گفت شنیدم حضرت می فرمود ما لکم تسوؤون رسول الله، چرا پیغمبر اذیت میکنی؟ فقال له رجل کیف نسوؤه، یه شخصی در مجلس بود که آقا ما چجوری پیغمبر اذیت میکنیم، ناراحتش میکنیم؟ خوب دقت کنید، زمان امام صادق صلوات الله علیه تا زمان پیغمبر یه قرنم بیشتر گذشته ها، یه قرنم بیشتره. گفت کیفن از چجوری ناراحت میکنیم پیغمبر؟ فقال اما تعلمون ان اعمالکم، آیا شما نمیدونید که عملهاتون عرضه میشه بر حضرت و رضا علیه، عرضه میشه به پیغمبر اکرم؟ فاذا رعا فیها معصیتن سا ازالک سا احوزالک، اگر ببینی توش گناه کردین خب پیغمبر اذیت میشه دیگه. فلا تسوؤوا رسول الله و سروه، خب دقت کنید، تکرار فرمود، پس پیغمبر اذیت نکنید، ناراحت نکنید، خوشحال کنید پیغمبرتون رو. توجه به این نکته، اینطور نیست به این که کارهای ما سربسته و دربسته باشد، کسی که از او سر در آورد خدا باشد. بعد از خدا غفلت بکنید. این روایت اصلا یک دو تا سه تا نیست، مراجعه کنید آقا در وسائل باب سرده جهاد نفس، نمیدونم چند تا روایت، 10 تا 15 تا، خیلی روایات متعدد، سندهای مختلفه. عرض کردم در ذیل اون آیم در بحث تفسیری هم مطرح، اینا عرضه میشه. اون وقت ما امام زمانی هستیم، آره، با گناه ما امام زمان دوست داریم، ما بعد میخوایم صدا کنیم یا ابا صالح المهدی با این گناهان، جواب میده بگیم یا حجت ابن الحسن یا صاحب الزمان. میگی تو که هر روز که من اذیت داری میسنم، شد یه روز بگذره تو مرا اذیت نکنی. بیاد نامه عملت ببینم یه روز تو گناه نکردی. وقت بعد از من میخوای هی منو صدا میکنی. عرض کردم غفلت های ماست از این نکته که اگر توجه داشته باشد، یعنی واقعا انسان این رو، یه انسان مؤمن توجه داشته باشه، صبح که بلند میشه ها اینا عرضه میشه پیش مولا میبرن ها، پیش آقا میخوان ببرن ها، شب که میشه تر روایت داشت هر صبح و شب یوم و لیله اینه مطلب. همین ها جلو رو میگیره، اینه بدان اینا جلو کار رو میگیره. بله چیزی بر اونها پوشیده نیست. خیلی التماس دارم امشب میخوام توسل پیدا کنم و جدا این که عرض میکنم بخواهیم از ساحل و ولی یمان امام زمان صلوات الله علیه ما رو یاری کنن و عهد کنیم که انشاءالله مقید بشیم که دستمون آلوده نشود به گناه، که شرمنده نشیم، هر روز شرمندگی برای ما نباشد. بله در روایات ما داریم و مقاتل که اونگاه که خاندان حسین علیه السلام از شام وارد مدینه شدند، کسی را که مأمور بود این کاروان را از شام به مدینه ببرد، اینجور که دارد در مقاتل بشیر نامی است، میگه رسیدیم به مدینه، خارج شهر بودیم، زین العابدین صلوات الله علیه ام فرمود به اینکه کاروان را نگه دارد، فرمود محملها را بگذارید به زمین. البته اینطور که من دیدم در بعضی از مقاتل وقتی خواستن اینها از شام حرکت کنند، یزید برای اینکه اون جنایات خودش را تا حدی از نظر ظاهر جبران کرده باشه و محو کند، دستور داده بود محملها رو آذین بسته بودند. که آماده کرده بودند وقتی آمدن که این بیبی ها سوار بشن، دارد زینب سلام الله علیها بود، آمد وقتی نگاه کرد دید بله با رنگ های الوان رو چیز کرده، برگشت سوار نشد. حضرت گفت نه من سوار نشدم، ما عزاداریم، باید با هیئت عزادار به سمت مدینه بریم. دارد این محمل ها به این نحو چه بسا سیاه پوش بود. دارد زین العابدین صلوات الله علیه فرمود محمل ها رو زمین بگذاری. بشیر رو خواست بهش فرمود خدا رحمت کند پدرت را، او شاعری بود توانا، آیا تو هم بهره داری از شعر؟ عرض کرد ولی ابن رسول الله. فرمود که اینکه برو توی شهر و خبر کن اهالی مدینه رو که ما آمدیم، بیان به استقبال. بشیر میگه وارد شهر شدم، سوار بر مرکب بود و این یک اصطلاحی بود که مردم رو برای یک خبر مهمی میخواستن اونها رو جمع کنن، در مسجد بود. عمر رو گفت بیاد به مسجد پیغمبر اشرف. با خودشم با هیئت عزا وارد شهر شد. جمعیت آمدند در مسجد، اجتماع عظیمی شد. بشیر رفت با روی منبر، شروع کرد این اشعار رو خوندن: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. اهل مدینه، مدینه جای موندن نیست. چرا؟ قتل الحسین فعد مقیم ادرار، مدینه بدون حسین. در روایات دارد که مدینه سه روز جمعیت عظیمی در تاریخ به خودش دیده که نظیرش رو ندیده. یکی روز وفات پیغمبر اکرم است، یکی روز وفات امام صادق صلوات الله علیه است، یکی همین روز ورود اهل بیت حسین علیه السلام به مدینه. جمعیت همه آمدند بیرون شهر. در اون موقع می نویسند محمد ابن حنفیه بیمار بود، برادر حسین علیه السلام. از صدای همهمه پرسید چه خبره؟ ملاحظه کردند، در بعضی از نقل ها دارد ملاحظه کردند بهش نگفته بودند جریان کربلا رو و چه شده. بعد بهش گفتند به اینکه کاروان برادرت از عراق وارد شده. اصرار کرد، گفت منو ببریم به استقبال برادرم. هرچه ممانعت کردن نپذیرفت، بالاخره آمد. همین که به خارج شهر رسید چشمش افتاد به وضع محملها، فهمید مطلب چیه. این وضع عذاب و سیاه پوشن دارد به این که حالش به هم خورد، افتاد روی زمین. زین العابدین رو خبرش کردن بیا عمو به استقبالت آمده. دارد زین العابدین صلوات الله علیه آمد، سر عمو رو به دامن گرفت. محمد حنفیه چشمشو باز کرد، برادرزاده رو دید. اولین سوال این بود، عرض کرد یا ابن اخی این اخی. برادرزاده، برادرم حسین کجاست؟ در جواب فرمود اتی تو که یتیما.
نفس در سینه ساکن شد که اینک یار می آید زراح سجاد می آید. رسید ای درد من دال مدینه، وقت استقبال طبیب هر دو عالم با تن بیمار می آید. چگونه می توانم شر دادن این مصیبت را که لیلا بی پسر با دیده خونبار می آید. بیا امال بلی دیده یه حسرت تماشا کن که اردوی حسینی بی سپه سالار می آید. يا أبا عبد الله خدا این خبر به قبیله بنی هاشم نرسه، یه وقت دیدن یه خانم قد خمیده دست دو تو بچه رو گرفته داره میاد بیرون دروازه مدینه. بشیر سوال میکنه ای پیر زن کیه، میگن ای خانم ام البنی همسر والای امیر المؤمنین. ای دو تا بچم بچه های عباس، مادرشون لباس نو براشون دوخته، هر وقت باباتون از زفر اومدی لباسا رو بپوشی. حالا که بشیر خبر آورده ای بچه ها با مادر بزرگشون اومدن استقبال، یا بقیت الله به ای مادر دل سوخته، به ما توفیق تر که مسیحت عنایت بفرما. آقا به جان مادر از زهرا، امشب از گذشته مادر گذر. الا ای بانوان اهل یسره پیشواز که زینب بی برادر با دل خونبار می آید. چشم ای زن و بچه به در و دیوار مدینه افتاد، یادشون اومد از اون شبی که از مدینه بیرون می رفته مولا داشتن آقا داشتن. اما حالا بی کس و بی صاحب اومد، میگفتن ای مدینه دیگه ما رو به خود راه مده، سواد مدینه پدیدار شد، دو چشمان زینب گهر بار شد. مکن ای مدینه تو ما را قبول که شرمنده من زروی رسول. ای امام زمول، امه شما زینب مستقیم اومد کنار حرم رسول الله، پیغمبر و مخاطب قرار داد. یا رحمت للعالمین یا رسول الله، یا رسول الله، یا رحمت للعالمین یا رسول الله، برخیز و زینب را ببین یا رسول الله، یا رحمت للعالمین یا رسول الله، برخیز و زینب را ببین. یا رحمت للعالمین جانم، به یاد همه گرفتارا، برخیز و زینب را ببین، با قد خمیده از سفر رسیده، با قد خمیده، با قد از سفر رسیده، از سفر سرها جدا شد از بدن، یا رسول الله، یا رسول الله، سرها جدا شد از بدن، یا رسول الله، یا رسول الله، جسم حسینت بی کفن، یا رسول الله، یا رسول الله، با قد خمیده، با قد میگن خو نبود کنار قبر مادر. آخه دختر درد دلاشو باید به مادر بگه. مادر برام گفته بودی باید کربلا بری، مادر گفته بودی حسین تو میکشم، مادر گفته بودی زینب و اسیر میکنن مادر، اما دیگه باور نمیکردم یه چنین سفری باید. مادر مادر دخترتون تو عجل سلا مهرمان بردن. ای امام زمان، مادر جون کربلا خیمه ها و آتش زدن، اموالمونو بردن، بچه هامونو کشدن. مادر اونقدر بگم از این سفر براد یه سوغات بردن. ای امام زمان، پیراهن خون آلوده برادر و رو قبر مادرم بود. آیا کجا رواست که از هیچ ده نفر یک پیراهن مدینه برم نزد مادرم؟ صلی الله علیک یا عبدالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب أذنبته ومن كل خطيئة أخطأته. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من عبانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.